ستاد امر به معروف اعتراف کرده که شیوه های فعلی در اجبار زنان به پوشیدن حجاب پوسیده و شکست خوردند.
به صورت خلاصه ما از حجاب گذشتیم، تمام شد. شما این نسل رو، این مردم رو، کسانی رو که نسیم آزادی رو استشمام کردن نمیتونید برگردونید به چادر و چاکچور اجباری.
وزیر ورزش جمهوری اسلامی در مورد ورود زنان به استادیوم گفته است که هر زمان که شرایطش فراهم شود قدم بانوان روی چشم. پرسش اینجاست که 44 سال برای فراهم شدن شرایط کافی نبوده؟
امروز درهای ورزشگاه رو تصور میکنن که اگر باز کنن و گوشه ای از اون زنان بنشینن، فردا شاید فدراسیون جهانی فوتبال بهشون بگه که زنان و مردان کنار هم بشینن. همون اتفاقی که عربستان بدون اینکه فیفا بهش بگه رقم زد و در ورزشگاه ها خانواده ها کنار هم دیگه میشینن.
مسمومیت های مشکوک زنجیره‌ای دانش آموزان همچنان ادامه دارد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار بیانیه ضمن درخواست برای یافتن راه‌های کم هزینه برای نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری تایید کرده است که شیوه های فعلی پوسیده و شکست خورده هستند. این ستاد در بیانیه روز چهارشنبه نوشته که معتقد است در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه های پوسیده و شکست خورده قبلی رفت، بلکه باید به شیوه های مؤثر و کم هزینه روی آورد. رادیو فردا در این باره دیدگاه فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان را جویا شده است.
ببینید، بحث اساسی این هست که جمهوری اسلامی از منافع خودش و تفکر غالب بودن بر فضای سیاسی ایران نخواهد گذشت. برای این کار طبق چیزی که احتمالاً در شرع شیعه هم مجاز شناخته میشه و تحت عنوان تقیه مطرح میشه هر از گاهی در فضای سیاسی، مثال معروفش خود روح الله خمینی هست در زمان انقلاب، احتمالاً متوسل به پالیسی هایی میشه که بتونه حضور خودش رو در این فضای سیاسی به صورت رژیم دیکتاتوری تمامیت ها تصویب کنه. اما بحث اصلی در اینجا اینه، اصلا اینکه حالا حکومت داره سعی میکنه بین خودشون حالا بحث میکنن که به روش هایی متوسل بشن که کم هزینه تر باشه، که به قول خودشون دوستانه تر باشه، تا بتونن مردم رو مشتاق کنن به پوشیدن مجدد حجاب، اصلا اهمیت و مشروعیت نداره. به یک دلیل ساده، مردم حجاب نخواهند گرفت. این رو گفتم که به این نتیجه برسم، حتی اگر از این به بعد زنان ما حجاب سرشون نگذارن و جمهوری اسلامی این رو پذیره، لطفی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این نافرمانی مدنیه که به نتیجه رسیده. یعنی به صورت خلاصه ما از حجاب گذشتیم، تمام شد. شما این نسل رو، این مردم رو، کسانی رو که نسیم آزادی رو استشمام کردن نمیتونید برگردونید به چادر و چاکچور اجباری. اگر کسی مایل هست و ترجیحش پوشیدن حجاب هست، خب چرا که نه، هموطن ماست و حق داره که انتخاب خودش رو داشته باشه. اما اونهایی که این رو انتخاب نمیکنن، این رو ما به عنوان هدیه از جمهوری اسلامی قبول نمیکنیم، چون دروغه، چون توهین به منزلت مردم ایرانه. بنابراین بحث حجاب اصلا یک بحثیه که دیگه در فضای قالب سیاسی ایران هیچ لژیتیمیشن یا مشروعیتی نداره. کسی به قولی که قدیمی ها میگفتن براش تره خود نمیکنه و اینا همچنان دارن این بحث رو میکنن و من نگرانم. چرا دقت نمیکنیم به اینکه ما از این مرحله دیگه باید گذر کنیم؟ چون گذشت. مثلا حجاب 6 ماهه که گذشته. جمهوری اسلامی داره اینجا الان یک نقش اضافه بازی میکنه با آزار مردم. کارو داره به جایی میرسونه که به مرگ بگیره تا به تب راضی بشیم. این که ما فکر کنیم آها اینقدر فقیری ها بدتر از قبل شد که حالا اگر ما حجاب رو برداشتیم به یک موفقیت بزرگی رسیدیم. اما یک سوال اساسی اینه، مرحله بعد علیه جمهوری اسلامی چیه؟ ما از حجاب گذشتیم، مردم باید این رو از خودشون بپرسن و ما این سوال رو از خودمون میپرسیم. مرحله بعدی علیه جمهوری اسلامی چیه؟ چطور میتونیم شر این حکومت رو کم کنیم تا نه فقط مسئله حجاب، بلکه فساد، فقر، شکاف طبقاتی کاملا افسار گسیخته، تورم و از همه مهمتر تروریسم، چیزی که در داخل و خارج از ایران داره اتفاق میفته، شرش برای همیشه و سایه شومش برای همیشه از سر کشورمون ایران کم بشه.
خانم کنعانی، حقوق دانان بسیاری، در واقع همگی، متفق القول هستند که هر قانون و مقرراتی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشه به طور کامل ملغا هست و این به گفته حکومت قانون حجاب اجباری به هیچ وجه به گفته حقوق دانان وجاهت نداره. حالا برخی از اونها که به احکام شرع هم وارد هستند، همچون محسن برهانی، خطاب به حکومت نوشته که نه قانون رو رعایت میکنید و نه شرع رو، و اشارهش به اینه که مغازه ها پلمب نمیشن و یا خدمات به زنان ارائه نمیشه. از دیدگاه شما قانونی که با قانون اساسی کوچکترین ارتباطی نداره و در تضاد کامل با اون هست، چگونه این چنین بر سرش پافشاری میشه اصولا؟
بذارید من اصلا همین سوال رو به صورت دیگه ای پاسخ بدم. اصلا کی گفته که ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بایستی به رسمیت بشناسیم؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک قانون ناقص، مندرآوردی، وصل پینه‌ای و به گواه همین حقوقدانان یک قانون سرتاسر غیر قابل اعتماد است، چیزی که نباید در مورد یک قانون اساسی اصلا اتفاق بیفته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق میفته. بحث دومی که مطرحه همین دوگانه اصلاح طلب اصولگرایی که الان میبینیم در پس این اظهار نظرها وجود داره، چیزی که سالها مردم رو باهاش گول زدن و به امید اینکه در چارچوب قانون اساسی میشه همچنان آزادی های مدنی داشت. به یاد بیارید سخنرانی های آتشین محمد خاتمی رو که چطور میومد و از همین منظر میگفت. الان دوباره این گفتمان داره میاد رو و واقعا متوجه نیستن که مردم از این قضیه گذر کردن. بحث مهم اینه، این فضایی که اینها ایجاد میکنن میتونه جان جوانان ما رو به خطر بندازه. مگر طبق همین قانون برگزاری مسالمت‌آمیز تجمع اعتراضی مگر مجاز نیست؟ مگر نمیخوشن مردم رو؟ مگر ما 4 قربانی اعدام نداشتیم که توسط جمهوری اسلامی در همین چند ماه کشته شدن به خاطر هیچ و پوچ؟ یکیشون به خاطر اینکه گارد ریل رو نمیدونم خراب کرده بود یا چیز کشته شد. کجای قانون اینو نوشته؟ همین قانون جمهوری اسلامی تشویق مردم به ورود به مرحله اعتماد به قانون جمهوری اسلامی خطرناک و یک نوع خیانت. نباید وارد این وادی بشیم، نباید اصلا بهش دامن بزنیم، برای اینکه این قانون قابل مقایسه نیست. از همه مهمتر، برای پیاده کردن یک قانون شما بایستی مرجع مشروعی داشته باشید که بتونید بهش اعتماد کنید. کی در جمهوری اسلامی قابل اعتماده؟ از صدر تا ذیل این حکومت غیر قابل اعتماد و تبهکارند. شما اصلا نمیتونید با حساب اینکه خب من که کاری نکردم، من فقط از حق قانونی خودم استفاده کردم، خودتون رو طرف کنید با کسانی که اصطلاحاً آتش به اختیارن. عملا نامشون مستتر درش میگه که ما پیرو به هیچ قانونی نیستیم. آتش به اختیار یعنی نه دادگاه، نه حکم، نه متهم، نه شاکی، ما خودمون تصمیم گیرنده مستقیم. این بسیار مسئله جدیه که ما اصلا نمیتونیم فراموش کنیم. بی تفاوت که فلان حقوقدان یا فلان عزیز ما که حالا اصطلاحات دینی رو مثلا میدونه یا اطلاعات مذهبی داره میاد چی میگه. دقت کنید، ما چند هزار بیگناه مطلق طبق قانون همین جمهوری اسلامی در زندان‌ها الان داریم که هیچ گناهی مرتکب نشدن. هر چه که گفتن در چارچوب قانون مجاز، در چارچوب قانون حتی خود جمهوری اسلامی مجاز و قانونی بوده، اما با تعابیر تبهکارانه تغییر پیدا کرده و براش مصداق جرم شناخته شده و سر از زندان‌ها با احکام بسیار طولانی مدت در آوردن. خیر، این گفتمانی نیست که حداقل من به شخص بخوام دم لای تلاش بدم یا اصلاً بخرمش. به قول معروف من ترجیح میدم که ما همچنان فرای حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به سیستم حاکم در ایران نگاه کنیم و نگاه کنیم که تبهکاری به مثابه پوسیدگی یک دندان، شما نمیتونید باهاش کنار بیایید. به امید اینکه عصب دندون شاید سالم باشه، گوشه از تاج دندون سالم باشه، باید کند و دور ریخت.
ستاد امر به معروف میگوید شیوه های فعلی در اجبار زنان به پوشیدن حجاب پوسیده و شکست خوردند. از فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو در مجله نیمه شب همراهی میکنید. یک هفته پس از ادعای وزیر ورزش مبنی بر دستور رئیس جمهوری در مورد توجه ویژه به حضور بانوان در استادیوم ها، حال حمید سجادی حضور زنان در دربی پایتخت را به زمانی مبهم حواله داده. در حالی که تنها چند روز به شهرآورد پایتخت مانده و زنان هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس خواهان حضور به عنوان تماشاگر در این مسابقه هستند، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت این امر به کار تخصصی و رسیدگی نیاز دارد و هر زمان که شرایطش فراهم باشد قدم بانوان روی چشم. رادیو فردا در گفتگو با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش، از او پرسیده که 44 سال به از دیدگاه او برای فراهم آوردن شرایط کافی نبوده است؟
من میخوام ابتدا به این موضوع اشاره بکنم. در سالهایی و زمانهایی که رؤسای جمهور ایران به صورت مستقیم خودشون میگفتن که ما درهای ورزشگاه رو باز میکنیم، که فکر کنم بجز محمود احمدی نژاد که شخصا بدون اینکه حتی در اون زمان رسانه ها بخوام فشار بیارم، ما بقیه رؤسای جمهور پس از تأکید فدراسیون جهانی فوتبال مبنی بر ورود زنان به ورزشگاه ها خودش دستور این موضوع رو داد، و بعد البته مکارم شیرازی مخالفت کرد صراحتا و جلوش ایستاد. اصلا آقای ابراهیم رئیسی اولی رئیس جمهوریه که در مورد این ماجرا شخصا هم اظهار نظر نکرده بود، یعنی در حقیقت وزیر ورزش و جوانان آقای حمید سجادی بود که موضوع رو رسانه‌ای کرد، گفت آقای رئیسی دستور دادن، و حالا میگن که اصلا شرایطش فراهم نیست. شرایطش به چه دلیل فراهم نیست؟ به این دلیل که خود آقای سجادی گفتن که پس از 44 سال همچنان ورزشگاه آزادی بهترین ورزشگاه ایران است، ورزشگاهی که پیش از انقلاب در سال 1352 ساخته شده، و این ورزشگاه همچنان میتونه که پذیرای زنان ایرانی باشه. از سوی دیگه خب میدونیم که هم دولت ابراهیم رئیسی دولت اصولگرا و تندرویی هست، و همچنین مراجع تقلید شیعه و شخص علی خامنه ای به شدت مخالف حضور زنان در ورزشگاه هستن. پس به خاطر همین قدمی که اصلا بر نداشته شده بود از سوی این دولت به عقب برگشت، یعنی میتونیم بگیم که در حقیقت دولت نه تنها قدمی بر نداشت برای ورود زنان به ورزشگاه، که همون قدم رو هم به سمت عقب رفت و باز هم درها به روی زنان بسته خواهد بود.
آقای یونسی پور، وسط این بازی یویویی که به راه افتاده، وسط این میتوانند نمیتوانند، امروز چند نفر میتوانند، فردا هرگز نخواهند توانست، در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها عرض میکنم، فیفا چه کار است؟ چرا به نقض قوانینش اعتراض نمی کنه؟ چرا جمهوری اسلامی رو به خاطر این قوانینش و به خاطر این مقرراتش به طریقی تنبیه نمی کنه؟
من به این سوال میخوام این گونه پاسخ بدم که به نظر میرسه که هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و هم حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی موفق شدن که به یک راه حل مناسب و بی که البته من نمیتونم در موردش به صورت روشن هم پاسخی بدم، اما به یک راه حل خیلی محکم در قبال فدراسیون جهانی فوتبال برسن، راه حلی که اونها رو طی ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر به این پیروزی رسانده که اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال مبنی بر لغو هر گونه تبعیض جنسیتی، قومیتی، نژادی، فرهنگی در فوتبال که باید نادیده گرفته بشه و لغو بشه زیر پا گذاشته بشه در ایران. 44 سال هست که ما شاهد بزرگترین آپارتاید جنسیتی در ورزش جهان هستیم، 44 ساله که درهای ورزشگاه ها به روی زنان بسته مونده و زنان نمیتونن وارد ورزشگاه بشن. از سال 2019 فیفا ادعا کرد که تمام زنان ایرانی در تمام ورزشگاه حق به ورود دارن، در سال 2023 هستیم و فیفا در قبال این موضوع سکوت کرده. شخص آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته به باشگاه ملوان اعلام کرد که شما حق ندارید زنان تماشاگر رو وارد ورزشگاه بکنید، و حالا هم وزیر ورزش این موضوع رو اعلام کرده و فیفا سکوت کرده تا زمانی که فرمول جمهوری اسلامی در این تعامل جواب بده.
در نهایت آقای یونسی پور، شما به عنوان یک خبرنگار ورزشی که به اخبار در این زمینه اشراف دارید، تصور میکنید در میانه تورم لجام گسیخته در کشور که غذا و مسکن و پوشاک و ایابوزه ها به مردم رو تهدید میکنه، نبود دارو، هوای آلوده، بی آبی، بی برقی و بی گازی، چرا از دیدگاه شما جمهوری اسلامی به این کوچکترین دلخوشی زنان اهمیت نمیده؟
اجازه بدید که به صحبتی که چندی قبل آقای وحید یامین‌پور از مجریان تندروی و رادیکال جمهوری اسلامی در صدا و سیمای حکومتی و همینطور معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان انجام دادن اشاره بکنم، من بسیار عذرخواهی میکنم ولی این جمله ایشون رو در مقوله حجاب میگم و از شنوندگان عزیز باز هم عذرخواهی میکنم که آقای یامین‌پور گفتن ما اگر در مورد حجاب کوتاه بیایم امروز روسریشو زده سر چوب و وایساده اونجا. من خیلی عذر میخوام، فردا ایشون گفتن که فردا شورتشو در میاره میزنه سر چوب. ماجرای جمهوری اسلامی همین هست. بارها از سوی ایدئولوژیست هاشون ما شنیدیم که اگه یک قدم به عقب برداریم در هر موضوعی مجبور هستیم که کامل قدمای بعدی رو برداریم و دیگه این اون ایدئولوژی که بهش معتقد هستیم ازش چیزی باقی نمونه. امروز درهای ورزشگاه رو تصور میکنن که اگر باز کنن و گوشه ای از اون زنان بنشینن، فردا شاید فدراسیون جهانی فوتبال بهشون که زنان و مردان کنار هم بشن. همون اتفاقی که عربستان بدون اینکه فیفا بهش بگه رقم زد و در ورزشگاه ها خانواده ها کنار هم دیگه میشینن. به هر حال این موضوع براشون حیاتی هست، حاضر نیستن که حتی یک قدم بردارن ولو با صرف هزینه های مادی یا معنوی بسیار زیاد.
از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن اتریش میشنیدیم. و اما در حالی که مسمومیت‌های مشکوک سریالی دانش آموزان دختر در ایران همچنان ادامه دارد، مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با تناقض‌گویی‌ها از شیطنت دانش آموزان تا دشمن را عوامل و علل بروز این مسمومیت‌ها اعلام کردند. اما سازمان عفو بین‌الملل هدف این حملات شیمیایی را احتمالاً تنبیه دختران معترض به حجاب اجباری می‌داند. رویا ملکی از رادیو فردا.
نزدیک به 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های دنباله‌دار دختران دانش آموز در ایران می‌گذرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان در انکار و تکذیبند، از انکار اصل مسمومیت‌ها تا تکذیب عمدی بودن آنها. نامعلوم بودن ماجرا و جنجال بر سر چرایی و چگونگی آن تا جایی پیش رفته که نگرانی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی را هم برانگیخته. سازمان عفو بین‌الملل خواهان تحقیق مستقل از این حملات شیمیایی شد. این سازمان حقوق بشری در بیانیه مسمومیت‌های ادامه‌دار دانش آموزان را کارزار هماهنگ و سازماندهی شده‌ای با هدف تنبیه دانش آموزان دختر توصیف کرده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، از این بیانیه میگوید:
عفو بین‌الملل توضیح داده که چطور با وجود اینکه این حملات به صورت هماهنگ شده و سازمان یافته برای ماها ادامه داشتن، مقامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه انجام تحقیقات و پایان دادن به این حملات مرتکب قصور جدی شدند. عفو بین‌الملل اشاره کرده که به باور بسیاری از مردم این عدم پیگیری جدی حملات صورت گرفته همراه با پنهانکاری هایی که مقامات انجام دادن برای سرکوب اطلاع رسانی در این رابطه و آزار و اذیت معترضان و خبرنگاران و معلمان و خانواده‌های نگران به این شک قوی در جامعه دامن زده که مسئولان یا عوامل حکومتی با عاملان این حملات به نحوی مرتبط هستند. عفو بین‌الملل خواهان پایان یافتن فوری این حملات و تضمین حق دسترسی دختران به تحصیل بدون مواجهه با چنین حملات خطرناکی به جان و سلامت اونها.
مقامات جمهوری اسلامی حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان را تکذیب می کنند و نام آن را به بدحالی تقلیل دادند. سازمان عفو بین‌الملل با استناد به گزارش های یک پزشک در ایران اعلام کرد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به مراکز درمانی دستور داده علائم مسمومیت های دانش آموزان را به استرس تقلیل دهند. این نهاد بین‌المللی با اشاره به اینکه از آذر ماه 1401 تا کنون بیش از 100 مدرسه هدف این حملات قرار گرفته، عامل مسمومیت‌های سریالی در مدارس عمدتاً دخترانه را حملات با گاز شیمیایی اعلام کرد. با گذشت بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران، گزارش‌ها از تداوم روند مسمومیت‌ها حکایت دارند. آخرین روز فروردین ماه نیز دانش آموزان در چند شهر از جمله تهران، دسفول، ارومیه و همدان با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند.
3 فروردین مدرسه اومد برای دومین بار مسموم کردن.
مقامات جمهوری اسلامی مسمومیت دانش آموزان را ناشی از استرس، تمارض، تلقین، شیطنت و استراب می دانند. اما نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل می گوید مسئولان جمهوری اسلامی در تحقیقات مستقل و کافی برای پایان دادن به این حملات قصور داشتند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، از این درخواست می گوید:
سازمان عفو بین‌الملل خواهان پایان یافتن فوری این حملات و همینطور انجام تحقیقات کیفری مستقل و مؤثر برای شناسایی عاملان و عامران این حملات و محاکمه منصفانه اونها. عفو بین‌الملل البته اشاره کرده که چطور مقامات همچون همیشه مشغول پنهانکاری بودن، سرکوب اطلاع رسانی و بنابراین چشمانداز انجام تحقیقات مستقل در داخل ایران وجود نداره. به همین دلیل عفو بین‌الملل تاکید کرده که باید به کارشناسان مستقل بین‌المللی هم مثل گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه داده بشه که از ایران بازدید بکنن و تحقیقات مستقل رو با مصاحبه با تمام عوامل درگیر و آسیب دیدگان انجام بدن. در همین رابطه عفو بین‌الملل از شبکه فعالان حقوق بشر درخواست کرده که یک کارزار اعتراضی رو به راه بندازن و در هفته‌های آینده نامه های اعتراضی به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان فرستاده خواهد شد و همینطور دفاتر عفو بین‌الملل دادخواست های آنلاین را برای جمع‌آوری امضا و افزایش اعتراض های بین‌المللی به این نقض حقوق کودکان دختر در ایران به راه خواهند انداخت.
در چند ماه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی داشتند. برخی آن را سازمان یافته می‌دانند، گروهی هم آن را به روال پیشین به دشمن نسبت می‌دهند، اما همه آنها در یک نظر مشترکند: این حملات برای نظام هزینه بر است. احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته نهادهای امنیتی خیلی سطحی با قضیه برخورد می‌کنند و این می‌تواند برای نظام هزینه داشته باشد. او مسئولیت‌ها را فراتر از شیطنت چند دانش آموز عنوان کرده است.
از رویا ملکی از رادیو فردا میشنیدیم. وقتشه که بریم از شما بشنویم.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداشو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچهای ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید. دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با ادامه افزایش افسار گسیخته اجاره بها در هفته های گذشته در ایران، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت دستور مهار تورم در بازار مسکن را داد. سخنگوی دولت رئیسی اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن را یکی از ابزارهای کنترل اجاره بها عنوان کرد. همچنین افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و در ضمن اوج گرفتن نجومی قیمت خودرو با انتقاد صریح شماری از نمایندگان مجلس از دولت رئیسی روبرو شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
تداوم افزایش نرخ تورم و موج‌های پی در پی گرانی کالاهای اساسی در سال جدید به بازار مسکن هم رسیده است، به طوری که برخی رسانه‌های داخلی در هفته‌های گذشته از جمله روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش 40% نرخ اجاره بها در سال جدید نسبت به حدود 3 ماه قبل خبر داده است. در همین زمینه خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد که ابراهیم رئیسی در نشست هیئت دولت دستور مهار تورم در بازار مسکن را داده است. سازوکار چگونگی مهار تورم بازار مسکن در دستور صادر شده از سوی رئیس جمهوری اسلامی منتشر نشده است، اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تدوین لایحه اخص مالیات از معاملات مکرر بر روی واحدهای مسکونی به عنوان یکی از ابزارهای جلوگیری از افزایش اجاره بها نام برد.
سقف مالیات 60% در این لایحه پیش بینی شده تا کف مالیات 20% برای نقل و انتقال های کمتر از یک سال تا سقف 5 سال. باز هم من تاکید میکنم معاملات مکرره که در این حوزه صورت بگیره. حالا جزئیاتش رو انشالله بعد از ارسال لایحه برای مجلس محترم شورای اسلامی قابل بهره برداری خواهد بود. نگاه آن است که با تکمیل اجرایی شدن حوزه مالیات بر خانه های خالی و این اخذ مالیات از معاملات مکرر منازل مسکونی و در کنار سایر اقدامات اجرایی که به ویژه در حوزه نظارت بر بنگاه‌های املاک صورت می‌گیره بشه کمک کرد به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ای قیمت‌های اجاره و خرید منازل مسکن.
اما بازار خرید و فروش و اجاره مسکن تنها شفت بازار امروز اقتصاد ایران نیست. همزمان با افزایش نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا و تثبیت آن در کانال بالای 50,000 تومان و همچنین افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و خودرو، وضعیت چنان با سرعت رو به وخامت گذاشته که مجلس عمدتاً یک دست حاکمیتی هم لب به انتقاد از شرایط موجود گشوده است. علاوه بر در دستور کار قرار گرفتن طرح استیضاح تیم اقتصادی دولت، حتی برخی از نمایندگان مجلس مستقیماً ابراهیم رئیسی را مقصر شرایط موجود معرفی می‌کنند. محمد رضا سباقیان نماینده بافق روز چهارشنبه در صحنه علنی مجلس خطاب به رئیسی این چنین گفت:
آقای رئیس جمهور، حقوق و مزایای ما و شما نمیگذارد گرانی را درک کنیم. فکری بردارید که بر نمیدارید، نه این که نخواهید. مشکل اصلی نظارت است که نمیپردازید به آن. مشکل تورم و گرانی تعارض منافع و ضعف در نظارت است. جنگ جویان بدون اسب و بدون شمشیرش را به جنگ گران فروشی می فرستید. موفق نمی شوید آنها را تجهیز کنید.
در همین حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جا به جایی در تیم اقتصادی دولت دردی از اقتصاد بیمار ایران را دوا نمی کند و معتقدند درمان مشکل اقتصاد ایران را باید در جای دیگری جستجو کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
توافق وجود داره که دلیل اصلی تورم در ایران که به هر حال مربوط است به تمامی کالاها و خدمات از طرفی و مزمن است در این 30 سال اخیر کاملا حاکم بوده بر اقتصاد ایران و همه این کالاها و خدمات رو در بر گرفته، مربوط است به ناترازی بودجه دولت و کسر بودجه مزمن و البته گسترده اون که باعث شده دولت دست بزنه به چاپ پول و به هر حال این موجب میشه که ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین المللی کاهش پیدا بکنه و این البته امری است ساختاری و مزمن، در نتیجه نمیشه اون رو با راه حل های جزئی و اداری یا کوتاه مدت حل کرد. طبیعی است که فرضاً ساختارها و سیاستها و روابط بین الملل میبایست دگرگون بشه، مسئله تحریم ها حل بشه، قفل نظام بانکی میبایست باز بشه و تغییر این وزیر یا اون وزیر نمیتونه مشکل گشا باشه. بیاد بیاریم که بخشی از این تورم انتظاری است به این معنا که با توجه به نبود چشمانداز روشن از اقتصاد ایران، در نتیجه سرمایه از ایران فرار میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و قیمت ها روز به روز بالاتر میره و این البته ممکن نیست حلش مگر اینکه حاکمیت یک رویکرد دیگه ای رو انتخاب بکنه و بره به سمت کاهش تنش های بین المللی و اختصاص منابع به سازندگی به جای این امور رانتی یا فرضاً مسئله هزینه کردن درآمدها در اموری که نه تنها فایده نداره بلکه مخرب است در اقتصاد ایران.
مرکز آمار ایران به رغم گذشت یک ماه از سال جدید هنوز آمار تورم اسفند پارسال را منتشر نکرده است، اما آمارهای بهمن ماه بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تورم اسفند ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال 1400 رکورد تاریخی در دوران انقلاب اسلامی را زده و به 64% رسید.
بازار طلا فروشی سوری
گوهر داشته
چهره اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ما از خدمت شما مرخص میشیم، اما شما ما را ترک نکنید، چرا که برنامه صحنه در راهه و رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. صحنه کاریست از بابک غفوری آذر. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه ساخت و نمایش چندین فیلم تازه پیرامون سازمان مجاهدین خلق ایران در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر به بررسی نوع حضور این گروه در سینمای بعد از انقلاب ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر که بهمن ماه سال 1401 برگزار شد، از میان 24 فیلم نمایش داده شده در بخش مسابقه، دست کم 3 فیلم مضمونی در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ایران داشتند. فیلم‌های شماره 10، سرهنگ سریا و اتاقک گلی فیلم‌هایی بودند که در جشنواره فجر گذشته با مضامینی مرتبط با این گروه به نمایش درآمدند و در مراسم اختتامیه هم برنده جوایزی از جمله برای مجید صالحی به عنوان بهترین بازیگر مرد در فیلم شماره 10 شدند. همین فیلم چند هفته پیش در زمان تعطیلات نوروزی بدون آنکه به نمایش عمومی درآمده باشد از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد. در همین تعطیلات فیلم دیگری با نام تروا که آن هم مضمونی درباره سازمان مجاهدین دارد بدون اکران در سینماها از تلویزیون رسمی به نمایش درآمد. چنین توجهی به یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران در مضامین آزار سینمایی با آنکه تازگی ندارد، اما در چنین ابعاد و تعدادی قابل توجه است. برای بررسی این موضوع با امیر عزتی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینمایی گفتگو کردم و نخست از او درباره سابقه پرداخت به مجاهدین خلق در فیلم‌های سال‌های ابتدایی پس از انقلاب پرسیدم.
تا وقایع خرداد 60 واضح‌تر شدن دستبندی‌های سیاسی، فیلم‌هایی مثل پرواز به سوی مینو درباره چریک شهری و مبارزه مسلحانه، از فریاد ترور درباره ترور سرلشکر فارسی، انفجار ساخته خاچیکیان درباره مبارزه مسلحانه و سرباز اسلام ساخته شد که در اونها بجز همین فیلم سرباز اسلام مشخص نبود کسی که با نظام سلطنتی مبارزه می‌کنه متعلق به کدوم گروهه. با نمایش فیلم توجی ساخته منوچهر حقانی پرست بود که رسما جنگ ایدئولوژیک بین مبارزین مسلمان و غیر مسلمان شروع شد. دامنه این مبارزه بعدها گسترده شد و گروه‌های مسلمان دیگر هم در بر گرفت که مهمترینشون سازمان مجاهدین خلق بود. با وجود افزایش خونه‌های تیمی، بمب‌گذاری‌ها و ترورها، ساختن فیلم درباره مجاهدین خیلی آسان نبود، چون سینمای دولتی هنوز شکل نگرفته بود و کسانی که با استفاده از آشفت بازار موجود به ساختن فیلم‌های با مضامین روز اقدام می‌کردند، بیشتر اهداف تجاری داشتند تا عقیدتی. حتی اولین فیلمی که در سال 1364 با نام پرچمدار توسط شهریار بهرانی درباره جنگ شهری بین مجاهدان و کمیته‌ها ساخته میشه، از الگوهای غربی فیلم‌های پلیسی، جاسوسی، گنگستری و مهیج آمریکایی برای حادثه پردازی و هیجان سازی استفاده میکنه و چندان در جنگ ایدئولوژیک موفق نیست. سال 65 اولین فیلم مهم درباره مجاهدین توسط یکی از فیلمسازهای خودی به نام سعید حاجی میری ساخته میشه. توهم، همونطور که از اسمش برمیاد، قرار توهم عقیدتی مجاهدین رو که در خانه های تیمی مخفی شدن به تصویر بکشه و اقدامات تروریستی اونا رو تقبیح کنه. جالب اینجاست که در همین سال فیلم تیرباران ساخته علی اصغر شادروان به نمایش در میاد که اسطوره سازی از تروریست های هیئت مؤتلفه اسلامی، یعنی قاتلین حسن علی منصور و سید علی اندرزگوه. باید به مهمترین ساخته این دهه درباره مجاهدین هم اشاره کنم، مهم به خاطر اینکه خوش ساخته و نمونه کاملی از تقلید الگوهای غربی. دست نوشته ها به کارگردانی مهرزاد مینوی محصول 1366 که بر اساس فیلمنامه‌ای از بهروز افخمی ساخته شده که ساختار و شخصیت های اصلی اون از روی داستان های کارگاهی مایک هامر نوشته میکی اسپلین الگو برداری شده. از این به بعد فیلم ساختن و اشاره به مجاهدین تا حدود یک دهه متوقف میشه. اما همزمان با ساخته شدن فیلم توهم، شهر اشرف در استان دیاله عراق و 80 کیلومتری مرز ایران شکل گرفته و تقریبا یک سال بعد از نمایش دست نوشته ها، عملیات فروغ جاویدان مجاهدین و پاتک جمهوری اسلامی به نام عملیات مرساد اتفاق میفته. تنها فیلم دیگری که در این فاصله ساخته شده 8.5 شب اسماعیل رحیمزاده است، درباره بمب‌گذاری در خیابان ناصر خسرو تا ذهنیت مردم را نسبت به این سازمان و نحوه مبارزه اونها دگرگون کنه. البته فیلمایی مثل پرواز پنجم ژوئن یا تعقیب سایه هم هستن که در رده همون حادثه پردازها با اشاره های مبهم به مجاهدین قرار می گیرن.
نوع تصویر مجاهدین در دهه های 70 و 80 چطوره در فیلم های ایرانی؟
سال 1373 دوباره مجاهدین به سینما ایران برمیگردند. فیلم پناهنده رسول ملا قلی‌پور درباره دو نفر از اعضای بریده این سازمانه که میخوان به ایران برگردن. ولی این فیلمساز خودی هم فقط دنبال ساختن یه فیلم اکشن مهیجه و شخصیت غیر قابل قبول ترمیناتور گونه‌ای مثل زاپاتا با بازی احمد نجفی هم وارد قصهش می‌کنه. تا سال 1387 و ساخته شدن نفوذی دیگه خبری از مجاهدین در سینما نیست، مگر اشاره های جزئی در فیلم راننده سفیر ساخته 1372 شفیع آقا محمدیان و حبیب الله بهمنی و روز شیطان ساخته 1373 بهروز افخمی درباره عملیات نهضت آزادی بخش ایران که مرکز اون در فرانسه قرار داره و میتونه اشاره‌ای به نهضت مقاومت ملی ایران و شورای ملی مقاومت. اما رژیم از ابتدای دهه 80 شروع به صحبت علنی درباره مجاهدین کرد، چون مجاهدین هم جنگ تبلیغاتی خودشون رو با تأسیس سیمای آزادی و پخش برنامه‌های 24 ساعته تلویزیونی شروع کردن.
از دهه 90 پرداختن به سازمان مجاهدین در سینمای رسمی ایران بیشتر میشه. تقریبا هر سال شاهد ساخت و نمایش فیلمی درباره این گروه هستیم.
دهه 1390 خورشیدی دهه رویکرد جدی سینماگران دولتی به قصه هایی با محوریت مجاهدینه. قلاده های طلا، امکان مینا، سیانور، ماجرای نیمروز، شاخه های شکسته بلوط، ماجرای نیمروز دو، رد خون و این اواخر زد، رووا، خانه شماره 10 یا سرهنگ سریا محصولاتی هستند که سرمایه کلانی روی اونها گذاشته شده و اغلب توسط سازمان اوج که متعلق به سپاه دولت شده. در جشنواره دولتی هم جایزه است که پشت سر هم نثارشون میشه. چرا؟ سازمان مجاهدین در دهه 60 مسئله جدی امنیتی برای رژیم بود یا الان؟ اردوگاه اشرف که در سال 2013 تخلیه کامل شد، 20 سال مسعود رجوی ناپدید شده و خیلی ها از این سازمان بریدن. به نظر من بازگشت به مسئله مجاهدین در سینمای دولتی ایران یک دلیل عمده داره. اعتراض های گسترده 15 سال گذشته به خصوص دهه 90 و آگاهی هرچه بیشتر مردم ایران از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 باعث تشکیک نسل های بعد از انقلاب درباره مشروعیت رژیم و کلیت اون شده، تا جایی که حتی فرزندان رهبران رژیم هم شروع به پرسش در این موارد کردند، تا جایی که خامنه ای در انتخابات 96 گفت مبادا در داستان های دهه 60 جای جلاد و شهید عوض بشه. به همین خاطر سرمایه گذاری عظیمی روی این موضوع شد تا برخلاف فیلم های ساده انگارانه دهه 60 و 70 فیلم های جدیتر و اثرگذارتر تولید بشه، یعنی تاریخ رو دوباره بنویسن و به میل خودشون بنویسن. اگر فیلم های 15 سال گذشته رژیم درباره مجاهدین رو با محصولات اون دوره مقایسه کنیم، میبینیم فیلم های کلیشه‌ای و تصاویر کاریکاتوری مجاهدین که آدم های فاقد منطق و ماشین های کشتار بودن، جای خودشون رو به شخصیت های باورپذیرتر و ملموستر دادن، مثل کاری که در ماجرای نیمروز کردن.
میزان پرداخت به سازمان مجاهدین در همین جشنواره فیلم فجر گذشته از نظر کمی قابل توجه، اون هم در روزهایی که سینمای رسمی ایران با نوعی بحران مخاطب و حتی به گفته برخی بحران مشروعیت مواجهه. چنین روی کردی در این فضا میتونه موفق باشه؟
به نظر من این اتفاق جدا از کنترل بیشتر سینمای ایران و طبعا دست اندرکاران اون سود مالیه. سپاه و وزارت اطلاعات در سالهای گذشته دست روی هر سازمان و بنیاد و شغل پولساز گذاشتن و عملا اقتصاد این رو به دست گرفتن و فلج کردن. از طرف دیگه با ساختن شخصیت‌های اسطوره‌ای و داستان‌هایی در مت انقلابیون حزب اللهی و پیروزی آنها، سبخه آسمانی بودن حکومت و خلل ناپذیر بودن اون رو به گوش چشم تماشاگران فرو می‌کنن تا بدونن در افتادن با این رژیم کار ساده‌ای نیست. یعنی به در میگن تا دیوار بشنوه. ظاهرا کمی هم در این کار موفق شد. شدن. به قیام‌های 15 سال گذشته نگاه کنید، یا منحرفشون کردن یا سرکوبشون کردن، ولی این امر همیشگی نیست، ابدی نیست. انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که نسل جدید ایرانی به بلوغ سیاسی عجیبی دست پیدا کرده و دخالت دولت دینی در زندگی روزمره‌شو دیگه بر نمی‌تابه. معتقدم آینده متعلق به نسلیه که با تجربه سنگین 4 دهه گذشته به دنبال دموکراسی و جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی و شایسته سالاری در اون حکمفرما باشه، نه ارزش‌های موهوم دینی. طبعاً چنین جامعه‌ای سینمای خاص خودش رو بدون دخالت دولت و در فضای آکنده از آزادی بیان شکل خواهد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.